بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه احزاب آیه هفتم و هشتم صفحه 419. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. فرماید به خاطر بیار هنگامی رو که از پیامبران پیمان گرفتیم و همچنین از تو، از نوح، از ابراهیم، از موسی و از عیسی ابن مریم پیمان گرفتیم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، از همه اونها پیمان محکمی رو اخذ کردیم. برای چی؟ به این منظور که خدا راستگویان را از صدقشان سوال کند و برای کافران عذابی دردناک آماده ساخته است. خب این دوتا آیه و ترجمه تحت لفظیش، اما نکاتی رو باید عرض کنیم برای اینکه معنای این دو آیه بیشتر روشن بشه. ابتدا در مورد آیه هفتم، و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. ببینید در آیات قبلی در مورد اختیارات، در مورد عظمت پیامبر، در مورد مسئولیت پیامبر صحبت شد. فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به مؤمنان اولویت داره، از خودشون هم سزاوارتره. یعنی اگر پیامبر تصمیم بگیره، تصمیم پیامبر بر تصمیم خود مؤمنان هم حتی مقدم است. خب تو این آیه در ادامه اون آیه قبل که اون مقام رو به پیامبر میده، اون عظمت رو به پیامبر میده، اون اولویت رو به پیامبر میده، تو این آیه میفرماید فکر نکنید این مقام پیامبر، این اولویت پیامبر همینطور مفت و مجانیه. نه، پیامبر مسئولیت بزرگی به عهده‌اش گذاشته شده، پیامبر تکلیف سنگینی هم به عهده‌اش گذاشته شده. یه وقت کسی پیش خودش نگه چرا مثلا خدا به پیامبر این همه مثلا عظمت داده. خب مسئولیت پیامبر هم سنگینه. مسئولیت پیامبر چیه؟ این است که از پیامبر پیمان گرفته شده است. کلن اختیارات همیشه همراه با مسئولیت هاست. یعنی اگر به یک کسی سری اختیاراتی بدن، حتما یه سری مسئولیت هایی هم بهش میدن. مثلا میگن آقا فرض کن رئیس جمهور این اختیارات رو داره. خب رئیس جمهور اختیارات داره، یه سری مسئولیت ها هم داره. نماینده مجلس مثلا یه اختیارات رو داره، خب یه سری مسئولیت هم داره. اختیارات همراه با مسئولیت هاست. هر جا حقی وجود داره، تکلیفی هم حتما وجود داره. یعنی مثلا میگن که آقا، مثلا فرض کنید شما میگین آقا حق پدر، حق مادر، حق فرزند، حق اولاد، اینا حقوقیه که خب هست دیگه، مخصوصا تو این زمان که بعضی از جوامع مدعی حقوق بشر هستن، این بحث حق خیلی سر و صدا هم داره تو دنیا. اگه یه جایی حقی مطرحه، حتما یه تکلیفی هم هست. یعنی اگر شما میگید پدر حق دارد بر گردن فرزندش این حقوق داره، قطعا این پدر یه سری تکالیف هم داره. یعنی همون تکالیفه باعث شده که این حقا رو پیدا کنه. یه پدر مفت و مجانی حق پیدا نمیکنه، یه مادر همینطوری مفت و مجانی حقوقی پیدا نمیکنه. پیامبر اگر حقوقی دارد، پیامبر اگر حق اولویت دارد، پیامبر اگر حق احترام دارد، حق تکریم دارد، پیامبر اگر حق شخصیت اول عالم امکان رو داره، پیامبر یه سری تکالیفی هم داره. لذا شما نکنید نماز شبی که برای من و شما مستحبه، برای پیغمبر چی؟ واجبه. چون به همون اندازه که مقامش بالاست، مسئولیتش هم سنگین تره. این نکته اول. نکته دوم، خدا از همه پیامبران پیمان گرفته است، اما از پیامبران اولوالعزم ویژه پیمان گرفته. ویژه. ببینید این آیه اول همه پیامبران رو یه جا میگه، و اذ اخذنا من النبیین، از همه پیامبرا میثاق گرفتیم، پیمان گرفتیم، همه هر 124 هزار نفرشون. اما بعد میگه و من که، از تو یا رسول الله، ویژه از تو پیمان ویژه گرفتیم، و از نوح و از ابراهیم و از موسی و از عیسی. این پنج نفر که اسمشون رو جداگانه ذکر میکنه، با اینکه این پنج نفر جزء نبیین هستند، اگه اسمشون هم نمیبرد معلوم بود، ولی ذکر این پنج نفر به خاطر همین اولوالعزم بودنشونه. یکی از آیاتی که سند اولوالعزم بودن این پنج پیامبر همین آیه است، تو ذهنتون باشه. گاهی اوقات ممکنه سوال بشه، بچه شما از شما سوال میکنه، میگه بابا مامان این میگن پیامبران اولوالعزم پنجتان، دلیلش چیه؟ میگه دلیلش آیه 7 سوره احزاب. ما همینطوری از پیش خودمون نمیگیم دیگه، این سندش آیه 7 احزابه که خداوند در آیه 7 5 تا پیامبر رو از میان همه پیامبران جداگانه ذکر میکنه. حالا قصه اولوالعزم بودن چیه؟ یه اشاره مختصری بکنم که تو ذهنتون باشه یه وقتی بچه هاتون ازتون سوال میکنن، حالا هم خودمون بدونیم هم بدونیم بتونیم دیگران رو مطلع کنیم. این پنج نفر چه خصوصیتی دارن میگن اولوالعزم؟ ببین اولوالعزم، اولا معنای خود اولوالعزم روشن بشه. اولو یعنی صاحبان، عزم یعنی همون تو فارسی هم میگیم فلانی عزم داره، یعنی عزمش جزمه، عزم راسخ داره، یعنی اراده محکم داره، یعنی خیلی آدم پابرجاییه، خیلی آدم محکمیه، آدم شلوولی نیست. پیامبران اولوالعزم چه خصوصیاتی دارن؟ یه خصوصیت، یعنی مهمترین خصوصیت پیامبران اولوالعزم و مهمترین مشخصه پیامبران اولوالعزم این است که این پنج نفر صاحب شریعتن. شریعت، پیامبران دیگر شریعت مستقل ندارن، پیامبران دیگر مبلغ شریعت این پنج نفرن. یعنی اینجور نبوده که ما 124 هزار پیامبر داشتیم، یعنی 124 هزار دین داشتیم، نه، 124 هزار شریعت داشتیم، نه خیر، 124 هزار پیامبر، 5 تا شریعت هست، 5 نفرشون شریعت دارن، دین مستقل دارن، دین جدید آوردن، شریعت جدید آوردن. یعنی ببینید اولین پیامبر اولوالعزم که حضرت نوح علیه السلام است، فاصله بین نوح تا ابراهیم علیه السلام یه شریعتی نیومده. حضرت نوح شریعت آورده است. این فاصله، پیامبرانی که بعد از نوح آمدند همه مبلغ شریعت حضرت نوح هن. تا کی؟ تا زمان حضرت ابراهیم. ابراهیم ظهور میکنه، شریعت جدید میاره. بعد از ابراهیم تا حضرت موسی دیگه دین جدید و شریعت جدیدی نیست. از ابراهیم تا موسی پیامبرانی که میان مبلغ شریعت حضرت ابراهیم هن. از موسی تا عیسی هم همینطور، و از زمان حضرت عیسی تا زمان پیامبر ما هم همینطور. یعنی پیامبرانی که اومدن اینها شریعت جدید نیوردن، همون شریعت قبلی رو تبلیغ کردن. این مهمترین مشخصه پیامبران اولوالعزمه. تو این آیه هم که خب بر میثاق جدی از اونا تأکید شده است که این میثاق میثاق ویژه بوده و این پیمان پیمان ویژه بوده است. نکته بعدی در این آیه که قابل توجه است این است که بعد از اینکه همه پیامبران رو ذکر میکنه، بعد پیامبران اولوالعزم رو که میخواد ذکر کنه، اول پیغمبر اکرم رو ذکر میکنه. جالبه، با اینکه پیغمبر آخریه ولی اول ذکرش میکنه. چرا؟ به دلیل شرافت، به دلیل عظمت، به دلیل اون بزرگواری که پیغمبر اکرم داره و اشرف و افضل، افضل الانبیاس، افضل المرسلین، اصلا اشرف مخلوقات. از اول فهمو منکه، از تو. بعد اون چهار نفر دیگر رو بر اساس زمان ذکر میکنه، یعنی به ترتیب زمان: نوح، ابراهیم، موسی و عیسی. نکته بعدی در این آیه که قابل توجه است، کلمه عیسی ابن مریمه. خیلی جالبه، دقت کنید. پنج تا پیامبر رو اسم میبره، یکیشو میگه عیسی ابن مریم. ببین قبلیاش من که، از تو، من نوح، ابراهیم، موسی، عیسی. به عیسی میرسه میگه عیسی ابن مریم. نه اینجا، تو خیلی از آیات قرآن وقتی خدا میخواد از حضرت عیسی یاد کند میفرماد عیسی ابن مریم. چرا؟ این همه تأکید قرآن برای این است که به اولا به مسیحی‌ها حالی کنه، حالی کنه که بابا عیسی خدا نیست، بابا خدا نیست، عیسی ابن مریمه. آخه خدا که پسر کسی نیست، ولی عیسی پسر مریمه. اولا بهشون حالی کنه که خدا نیست، ثانیاً تأکید کند که عیسی ابن مریم، پسر مریمه. بعضیا خب حرفای بی جای زدن، خدا میفرماد عیسی ابن مریم، یعنی ابن مریم بودن او رو تایید میکنه. نکته بعدی، این میثاقی که خدا از پیامبران گرفته که ازش تعبیر میکنه میثاق غلیظ. غلیظ اگه بخوایم خیلی ساده فارسی ترجمه کنیم، غلیظ یعنی پررنگ. میگیم این چای غلیظه، پررنگ، محکم، سنگین، پرمایه. میثاق غلیظ یعنی میثاق سفت و محکم. خدا میثاق سنگینی گرفته از انبیا. این میثاق چیه؟ منظور از این میثاق ادا کردن مسئولیت تبلیغ، رسالت، رهبری، هدایت مردم در تمام ابعاد، در تمام زمیناست. یعنی ما از پیامبران پیمان گرفتیم که اونها همه مردم رو هدایت کنند، همه مردم رو راهنمایی کنند. حالا هرچند مردم توجه نکنن، هرچند مردم گوش نکنن، هرچند یه تعدادی کمی هدایت بشن، ولی این پیامبر مسئولیتش، وظیفش این است که کارش رو انجام بده. امروز ببین، این پیام این آیه برای ما این است که آقا شما مأمور به تکلیفید، شما مأمور به وظیفه اید، وظیفتون انجام بدید. حالا نتیجه میده یا نمیده اون دیگه شما دنبال نباشید. خدا میفرماد ما از پیامبران میثاق گرفتیم. خب خیلی از مردم به حرف پیامبرا گوش ندادن ولی انبیا میثاقشون رو انجام دادن. آیه 8 ادامه همین آیه است، داره هدف این میثاق رو بیان میکنه. ما از انبیا میثاق گرفتیم برای چی؟ لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا خدا راستگویان را مورد سوال قرار بده از راستگوییشون. اینایی که راستگو هستن خدا اینا رو مورد بازخواست قرار بده که آیا راست میگن یا نه. و عدل الکافرین عذابا علیما، خدا برای کافران هم عذاب علیم آمده ساخت. یعنی نتیجه این میثاق انبیا میشه دو بعد، یه بعدش نسبت به صادقین، یه بعدش نسبت به کافرین. و این صادقین کافرین در مقابل همان. صادقین کسانی هستند که به انبیا ایمان آوردند، حرف انبیا رو پذیرفتند. کافرین کسانی هستند که در مقابل انبیا ایستادند و حرفشون رو قبول نکردند. خدا میفرماد ما برای کافرا عذاب آماده کردیم، اونم عذاب دردناک. صادقین رو ما مورد سوال قرار میدیم. حالا اینجا چند تا سوال هست، این سوالا رو یکی یکی بگم و جواب بدم و بحث آیه 8 هم تمام بشه. سوال اول این است، این صادقین منظور کیا هستند؟ مؤمنانی که صدق ادعای خودشون رو تو عمل ثابت میکنن، اینا بهش میگن صادق. ببین از دیدگاه قرآن صادق فقط اون کسی نیست که راست میگوید. ما ها میگیم صادق یعنی راستگو، ولی قرآن صادق رو به کسانی میگه که عملشون با حرفشون یکیه، یعنی هم راستگویند هم درستکار، یعنی هم در حرف زدن راست میگن هم تو عمل راستی عمل میکنند. دقت بفرمایید، خود قرآن کریم صادقین رو تفسیر کرده. آیه 15 سوره حجرات میفرماد انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. میخوای ببینید صادقون کیان؟ صادقون کسانی ان که اولا ایمان به خدا دارن، ایمان به رسول خدا دارن، لم يرتابوا، دچار شک و تردید نمیشن. یه مشخصه یا آدم صادق از دیدگاه قرآن اینه که دوچار تردید نمیشه. مؤمن فقط کسی نیست که بگه اشهد ان لا اله الا الله امین تموم شد، نه، دوچار تردید نباید بشه. آدمایی که دوچار تردید میشند اینا صادق نیستن. این روزا یواشکی میگم، این روزا خیلی ها دوچار تردید شدن. حواسا باشه دوچار تردید نشی. حالا چهار تا مثلا آدم چی بگم، مثلا احمق، چهار تا آدم کچفهم، چهار تا آدم رشقال، چهار تا آدم رزل، یه کارای کردن، یکی نباید تو عزم ما تأثیر بگذاره. دوچار تردید که نباید بشیم که فکر کنیم راهمون اشتباه. نه آقا، راه درسته. اگه مطمئنی، اگه این ایمان رو، اگه این صراط مستقیم رو انتخاب کردی، دوچار شک چرا میشی؟ مشخصه بعدشون و جهاد و به اموالهم و انفسهم، با مالشون با جانشون جهاد میکنن. آدم صادق کسیه که هم جهاد مالی داره هم جهاد جانی داره. راستگوی حقیقی کسیست که مالشو در راه خدا میده، جانشو در راه خدا میده. مثل این شهدایی که جانشونو کف دستشون میگیرن و در راه خدا میدن، تقدیم میکنن، اینا صادقن. میفرماد اولئک هم صادقون. خب لیست تو آیات دیگه قرآن هم باز هست، مثلا آیه 8 سوره 8 نوشته بودم ولی وقت نیست براتون بخونم. اینا میشن صادق. میفرماد ما صادقین را مورد سوال قرار میدیم. سوال بعدی، منظور از سوال کردن چیه؟ این که صدق صادقین رو مورد سوال قرار میدیم یعنی چی؟ یعنی ببینیم آیا اونا اعمالشون، تو اعمالشون راست میگن؟ تو حرف نها، تو عمل. یعنی در وقت سختی، در وقت مشکلات، در وقت گرفتاری، در وقت انفاق در راه خدا، در وقت جهاد، آیا تو فراز و نشیب‌های مختلف زندگی، آیا اینا صدق نیت دارند؟ آیا صدق ایمان دارند؟ اینا مورد سواله، اینا مورد سوال واقع میشه. الان ما این روزا مورد سوالیم، یعنی از طرف خدا، که آیا واقعا حقیقتا در این مسیر هستیم؟ در این مسیر ادامه مسیر میدیم؟ آیا پاورجا هستیم یا کوتاه میاییم؟ سوال بعدی اینه، این سوال کجاست؟ بفرمایید لیسأل الصادقین عن صدقهم. خدا از راستگویان در مورد راستگوییشون سوال میکنه کجا؟ به نظر میرسه منظور قیامته، یعنی در قیامت در دادگاه عدل الهی این صادقین مورد سوال واقع میشن که آیا در ایمانشون، در اون ادعاهایی که داشتند راست میگفتن یا نه. ظاهرا اینجوریه تو آیات دیگه قرآن هم اومده، ولی یه احتمالم بعضی مفسرین دادن که اصلا منظور از این سوال نه یعنی اینکه خدا بپرسه اونا جواب بدن، نه، این سوال یعنی همین حالتشون تو همین دنیا، تو همین دنیا، یعنی زندگیشون، عملشون تو این دنیا سوال میشه، نه اینکه میپرسه جواب بدن، نه، یعنی اعمالشون شاهد صدق ادعاشونه، کارهایی که انجام میدن، خود این کارا نشون میده که اینا راستگو هستند یا نیستند. خدایا به عظمت آیات قرآن قسمت میدهیم همه ما رو در زمره صادقین مقرر بگردان و عجل